أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح كلام ما در تعارض استصحاب با قاعده ید بود فرمودن تارتن ما قاعده ید رو از امارات میگیریم، اینجا یقینا قاعده ید بر استصحاب مقدم است، چون اگر حتی استصحاب رو هم اماره میگرفتیم سر جای خودش عرض شده بود که سایر امارات بر استصحاب مقدمن. و اما اگر قاعده ید رو در عرض سایر امارات نگیریم و بگیم قاعده ید در رتبه استصحاب، باز هم قاعده ید بر استصحاب مقدم می شود. چرا؟ چون اگر قاعده ید رو بر استصحاب مقدم نکنیم، حمل قاعده ید بر فرد نادر لازم میاد. فرد نادرش کجاست؟ جایی است که در مباهات اصلیه باشد و حالت سابقه نداشته باشد، و یا محظوری پیدا می شود که محظور منصوص اون هم اینه که لم یکن للمسلمین سوق، اختلال در سوق و بازار مسلمان ها لازم میاد. چرا؟ چون در اکثر مواردی که محل جریان قاعده ید هست، استصحاب عدم هم هست، و اگر قرار باشه ید رو بر استصحاب مقدم نکنیم، دیگه بازاری برای مسلمان ها باقی نخواهد بود. تا اینجا رو در جلسه قبل متعرض شدیم. در ادامه می فرماین استدراکی دارن که می فرماین لا مانع من الرجوع الى الاستصحاب فی موردین، در دو جا یقینا جایی برای رجوع به استصحاب نیست. لا لتقدمه و علیکم السلام، لا لتقدمه على قاعدة اليد، بل عدم جريان القاعدة بنفسها لقصور المقتضي. آیه ابراهیمی دقت میکنید؟ آیه خوشبخت میفرمایند در دو جا استصحاب که در مقابل قاعده ید هست مانعی نداره ما رجوع کنیم به استصحاب، البته نه از این جهت که استصحاب بر قاعده ید مقدمه، بلکه از این جهت که اصلا مقتضی برای جریان قاعده ید نیست. پس محل بحث امروز روشن شد. مورد اول که استصحاب جاری می شود و قاعده ید مقتضی برای جریان ندارد، جایی است که یدی که ادعا می شود همراه با اقرار باشه. یعنی چی؟ کسی یدی دارد اقرار می کند بر این که این مال قبلا مال آقای زید بوده و میگه از زید به من انتقال پیدا کرد، مثلا با خریدن، میگه این شیئی که در دست من هست مال زید بوده و از او انتقال کرده به من با شراء. خب الان این بنده خدا ید دارد بر این شیء، اما وقتی میگه که با شراء به من منتقل شده، فینقلب ذلیده مدعیا. اگر یادتون باشه قبلا بارها گفتید و شنیدید منکر کیه؟ کسیه که قولش موافق با اصل. مدعی کسی است که قولش مخالف با اصل هست. در اینجا ذلیت میگه این شی مال آقای زید بوده و من از زید خریدم، پس قول کی موافق با اصل؟ قول غیر ذلیت، چون اصل اینه که از او به این ذلیت منتقل نشده باشد، پس قول غیر ذلیت و نظر او میشه موافق با اصل و ذلیت میشه مدعی. فیحکم بکون المال للمدعی به مقتضی الاستصحاب، فینقلب ذلیت مدعیا والمدعی منکرا، فیحکم بکون المال للمدعی به مقتضی الاستصحاب. استصحاب چی بوده آقایان؟ اینه که از او به ذلیت منتقل نشده باشد، پس به نفع غیر ذلیت حکم صادر می شود. اینجا می فرمایند جایی برای قاعده ید باقی نمی مونه. چرا؟ چون همینطور که عرض شد ید مقترن با اعتراف و اقرار خودش است. داره میگه این قبلا مال آقای زید بوده، از او به من منتقل شده. استصحاب ادب میگه بگو منتقل نشده. خب چرا اینجا ید جاری نمیشود و مقتضی نداره؟ دلیل اول رو مرحوم آقای خویی دلیل چند روز اخیر میفرمایند فان الدلیل علیها هی السیره. دلیل قاعده ید چی بود؟ سیره بود و روایت حفص بن غیاث بود که عدال روایت شد، دیگه توی پاورقی هم آوردم، بارها هم شما شنیدید، حالا روایتش هم عرض میکنم که در این روایت حفص بن غیاث حضرت سلام الله علیه فرمودن ید مسلمان اماره ملکیت هست. درسته که دلیل ید سیره هست، درسته که دلیل قاعده ید روایت حفص بن غیاث هست، اما در این حال تعلیلی براش آمده که اگر این گونه نباشد لما قام للمسلمین سوق. بعد ایشون می فرمایند پس دلیل قاعده ید یکی سیره هست، یکی روایت حفص بن غیاث که تعلیل درش این بود. اما سیره ایشون می‌فرمایند ما احراز نکردیم که در ما نحن فی سیره جاری شود، لذا چون احراز جریان نکردیم سیره در اینجا حاکم به قاعده ید نخواهد بود، یعنی قاعده ید جاری نمی‌شود. و اما روایت ایشون می‌فرمایند درسته که روایت دلیل بر قاعده ید هست، اما روایت اطلاق ندارد، از لا یلزم تعطیل السوق لو لم یؤخذ بها فی المقام. ما اگر در اینجا اخذ به قاعده ید نکنیم تعطیل بازار مسلمان ها لازم نمیاد. چرا؟ چون چند درصد ما داریم که طرف ذلیت باشه و اقرار کنه به این که این قبلا مال دیگری بوده، درصدش رو نگاه کنید خیلی کمه. پس چی شد نتیجه؟ در اولین مورد و جایی که قاعده ید جاری نمی شود و استصحاب جاری می شود، جایی است که ذلیت اعتراف کرد که این مال غیر بوده و به من منتقل شده، استصحاب میگه بگو به این منتقل نشده، قاعده ید اینجا جاری نمی شود، نه به خاطر تقدیم استصحاب بر قاعده ید، بلکه به خاطر این که قاعده ید فی نفسه مقتضی برای جریان ندارد. چرا؟ چون عرض کردیم، دارم تکرار میکنم، بعضی از دوستان دیر رسیدن، بعضی هایم احساس میکنم حواسها پرته. چرا قاعده ید جاری نمیشه؟ چون دو دلیل برای قاعده ید داریم، سیره که اینجا احراز جریان ندارد. دلیل دوم روایت حفص بن غیاث که این روایت هم تعلیلی دارد که لما قام للمسلمین سوقون و در ما نحن فی، اگر ید جاری نشود بازار مسلمون ها مشکل پیدا نمی کند. چون مواردی که ذلیت اعتراف کنه که این مال مال غیر بوده و از او به من منتقل شده خیلی مواردش چیه؟ نادر و کمه. تعلیل چی؟
تعلیل چرا؟
نه خب ظهور داره در علت، ظهور داره در علیت و العلت و تعمم و تخصص. اینجا العلت و تخصصه.
باشه
شما اونجا با سیره اونجا میدونم چی میفرمایید. خب خیلی بله، اگر شد خارج کنید خارج کنید. مورد دومم الان میگیم دیگه، میگیم مورد دومم خود قاعده ید مقتضی نداره، مواردش اشکال نداره اگر استثناء بشه. و دلیلش هم اینه که در اون جاهایی که قاعده ید جاری میشود چون سیره داریم، دلیل عمدش سیره است. خب دومین موردی که ولی اقرار میدونم، ولی اقرار نمی کنن که ما از کسی خریدیم. محل نه، خیلی کمه موارده. شما وقتی میرید دم مغازه، در مغازه میرید مثلا یک جنسی میخرید، اقرار میکنه که اینو من از کسی دیگری خریدم، مثلا صحبتش مطرح نمیشه. جان خب درصدش چند تاست؟ شما وقتی عرض میکنم شما نس... نه نادره، خیلی کم اتفاق میفته که شما صبح تا شب ببینید چقدر معامله میکنید و چند درصدشون به شما میگن آقا ما اینو به فلان قیمت خریدیم داریم به شما به فلان قیمت میفروشیم. اصلا نمیگن، اعترافی به این مطلب ندارن دیگه. مورد دوم، ما اذا کانت لیدو مسبوقتن به کونها غیر ید ملکن. بله مدعی هم نداره، درسته. مورد دوم، احسنتم، جاییه که ید مسبوق به اینه که ید غیر ملک ید غیر ملک هست. یعنی چی؟ یعنی این ید یا ید امانیست و یا ید عدوانی بوده، یکی از این دو ید بوده، پس مسبوق به اینه که ید مالکانه بگید نبوده، سواء اون که ید امانی بوده یا ید عدوانی بوده. به تعبیر ایشان مثل این که ید این ید اجاره است، ید آریه است، ید عدوانی، ید غاصبانه است. پس ید یا ید امانی یا ید عدوانی بوده، ماده اجتماعش ید بگید مالکانه نبوده. پس حالت سابقه ید رو میدانیم که ید غیر مالکانه بوده. خب اینجا میفرمایند این آقا ادعا میکنه که من الان مالکم. الان مالکم یعنی چی آقایون؟ یعنی از موجر خریدم، یعنی از اون کسی که مالش رو در نزد من به ودیعه یا آریه سپرده خریدم، یعنی از اون کسی که مالش رو غصب کرده بودم خریدم. پس ید حالت سابقش غیر مالکان است، ادعا میکنه خریدن، و حالا خریدن اهم دیگه، مالک شدن این بگید شی را. خب در اینجا میفرمایند باز ما نمیتونیم قاعده ید رو جاری کنیم، بلکه استصحاب رو جاری میکنیم و میگیم کماکان در ملک موجر بوده، کماکان در ملک صاحب مال هست، کماکان در ملک مغصوب من هست. قاعده استصحاب جاری می شود و قاعده ید جاری نمی شود. چرا؟ چون مقتضی جریان نداره. چرا؟ چون دلیل عمده قاعده ید عرض کردیم چیه آقایان؟ سیره عقلاست و سیره احراز نکردیم که اینجا جاری شود. و همچنین اون روایتی هم که گفتیم لم یقم للمسلمین سوقون، اینجا هم نه خیلی گیری در اقامه بازار مسلمان ها نداره. یعنی در این موارد اگر ید رو جاری نکنیم باز مشکلی تولید نمی شود. چرا آقای یعقوبی؟ چون درصد مواردی که ما بدانیم که ید ید غاصبانه بوده یا بدانیم ید ید موجرانه بوده یا ید ید ودیعه و آریه بوده خیلی موارد شیه کمه. و به قول آقای محمدی اینجا ممکنه اصلا مدعی وجود نداشته باشه. البته معمولا اگر اعتراف کنه که ید ایجار بوده، ید غاصبانه بوده، یک آقای مدعی هم علی القاعده وجود دارد، چون این بنده خدا میخواد بگه من از او خریدم و او علی القاعده میخواد بگه نه خیر از من نخریده. میخوام بگم اون فرمایش شما اینجا خیلی شاید جا نداشته باشه و لذا پس سیره که در اینجا ثابت نیست. تعلیل ذیل قاعده ید هم روایتی که داریم برای قاعده ید، اون تعلیل هم اینجا مشکلی براش تولید نمی شود، لذا در اینجا هم قاعده ید جاری نمی شود. چرا؟ چرا علم داریم؟ نه دیگه، این بنده خدا ادعا داره که من خریدم. چی جاری نمیشه؟ علم دارم که قبلا قصب بوده، الان رو نمیدونم. قبلا قصب بوده، قبلا اجاره بوده، قبلا ودیعه بوده، قبلا آریه بوده و ادعا میکنه که الان من مالکشم. این محل کلام ما. مرحوم محقق نائینی آی مرادیان، مرحوم محقق نائینی فرمودن در اینجا استصحاب مقدم بر قاعده ید هست، اما جهتش اینه که جهتش این نیست که قاعده ید مقتضی ندارد، بلکه جهتش اینه که ادله قاعده ید اختصاص دارن به جایی که ما حالیت رو نمیدانیم. اما اینکه در ما نحن فیه ید ید غیر مالکانه بوده و وقتی شک کردیم که ید مالکانه شده یا نشده چی و آقایون جاری میکنیم؟ استصحاب عدم رو. پس در جایی ید جاری میشود که اصلا ما حالیت رو ندونیم. در ما نحن فیه حالیت رو میدانیم که ید ید مالکانه بگید نبوده. چون حال ید را میدانیم قاعده ید جاری نمیشود. فقط چی جاری میشه؟ استصحاب عدم. این چرا؟
چون دلیل مقتضی قاعده ید با دلیل است.
خب حالا آقای خویی الان جواب میدن. این فرمایش محقق نائینی، مرحوم آیت الله خویی میفرمایند لسان ادله قاعده ید اطلاق داره و نگفته که جایی ید جاری میشود که حالش مجهول باشه و ندانیم سابقه ید رو. نه، میگه اگرش یدی داشت طرف و شما شک کردید ید مالکانه هست یا نه، بگید قاعده ید جاری می شود ولو حال سابقش رو هم بدانید. پس در اینجا قاعده ید آی مرادیان اشکال قاعده ید مقتضی ندارد و در نتیجه جریان پیدا نمی کند. لذا به نظر ما، مای مرحومای خویی، در اینجا قاعده ید جاری نمی شود چون مقتضی ندارد و سیره در جایی که مقتضی نداشته باشد دلیل بر جریان قاعده ید نیست، استصحاب بر او مقدم است چون قاعده ید مقتضی ندارد.
خب
از کردیم به خاطر این که سیره برش یعنی ایشون میخواد بگه سیره قائم نیست. آیت الله خویی مرحوم محقق ناینی میخوان بگن مقتضی هست اما باز بالاخره استصحاب مقدمه، هر دوشون تقدیم استصحاب رو قائلن ولی هر کدام به جهتی.
اونایی بیر مقتضی هست این چیه؟ بخواید دلیل دربرمه
بیره چیش مقتضی باقیه هست؟ اقتضا دارد محقق ناینی میخواد بگه خب اقتضا دارد معناش همینه، اقتضا داره اما حجت نیست، اما گاهی اصلا از اساس اقتضا نداره، هر دوشون به یک جا برگشت میکنه، به یک جا برگشت میکنه. خب در ادامه وارد آخرین بحث میشیم که انشاءالله ظرف امروز و فردا بحثشو جمع میکنیم و دیگه بحث ما تمام میشه. اگر عمری باقی باشه امروز و فردا که این بحث تمام بشه انشاءالله سال جدید از اول علم اصول شروع میکنیم بحث رو و دوره جدید علم اصول شروع میشه. در آخرین بحث میکنن الکلام فی تعارض الاستصحاب مع القرآن. ما یک قاعده ای داریم به نام قاعده قرآن، القرآن لکل امر مشکلن، قرآن برای هر امری است که اشکال درش هست، مشکل پیش آمده و ما هر کار میکنیم راه حلی برای رفع اشکال برامون نیست. اینجا محل جریان قاعده چیه آقایان؟ قرآن هست. خب حالا اگر آمد و استصحاب با قرآن تعارض پیدا کرد، به قول مرحومای خویی قرآن کجا جاری می شود؟ عرض کردم لکل امر مشکلن. امر مشکلن یعنی چه؟ یعنی جایی که حکم واقعی و حتی حکم ظاهری بر اساس جریان اصول عملیه به دست نیامده، اینجا دوچار مشکلیم و قرآن مقدم می شود. مرحومای خویی می فرماین القرآن لکل امر مشکلن، ما دست پیدا نکردیم که این روایت باشه، بلکه ما به دست آوردیم که این به تعبیر بنده اقتضای مجموعه ای از ادله موجود در قضیه باشد. خب ایشان میفرمایند وقتی میگن القرآن لکل امر مشکلن یعنی حکم واقعی نداشته باشیم و حکم ظاهری رو هم، حکم ظاهری مطمئن بهی هم نداریم. چرا حکم ظاهری نداریم؟ چون ایشان میفرمایند که به خاطر جهتی از جهات که حالا معلوم میشه و بالجمله در نهایت میفرمایند مورد القرآن نظرا الی مورد الروایات الواردت فیها هو اشتباه الحکم الواقعی و ظاهری، همونی که عرض کردیم حکم واقعی و ظاهری مشتبه شده، پس در روایتی که میفرماید کل مجهول ففیه القرآن یعنی مجهول به نحو اطلاق، یعنی مجهولی که تکرار میکنن نه حکم واقعی و نه حکم ظاهریش معلوم باشه، و الا اگر حکم واقعی روشن باشه دیگه مجهول نیست، اگر حکم ظاهری روشن باشه دیگه مجهول نیست، چون وظیفه عملیه مکلف یا در ظرف فهم حکم واقعی است و علم به او یا در ظرف فهم حکم ظاهری است، اگر هیچ کدام از این دو معلوم نشد اینجا محل جریان قاعده قرعه هست. خب تعارض چی؟ الان عرض میکنیم، عرض میکنیم. و ظهر به ما ذکرناه انه یقدم الاستصحاب، که دیگه بسه انشاءالله برای فردا، ولله الحمد.